بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجادلهم بالتي هي أحسن. في حديث للإمام محمد بن علي الباقر صلوات الله وسلامه عليه قال كنت في مجلس أبي جعفر عليه السلام إذ دخل عليه عمرو بن عبيد فقال له جعلت فداك قول الله تبارك وتعالى ومن يحلل عليه غزبي فقد هوى ما ذلك الغضب. فقال أبو جعفر عليه السلام هو العقاب يا عمر إنه من زعم أن الله عز وجل زال من شيء إلى شيء فقد وصفه صفة مخلوق إن الله عز وجل لا يستفزه شيء ولا يغيره. به مناسبت کلمه روح که در یکی از احادیث منقول از حضرت باقر علیه السلام در مباحث توحیدی بود، مقداری بحث روح مطرح شد. به مقداری که بحث شده کفایت میکنه و می شود گفت امهات مطالب در ارتباط با چهار قولی که طرفدار دارد صحبت شد. در ردیف روایاتی که قرائت می شد که به حمد الله فکر می کنم همه روایت هایی که در دسترس هست در مباحث توحیدی در خصوص بحث توحید از آقا حضرت رضا علیه السلام صحبت شد و همچنین تا اونجا که در دسترس بود بحث های و احتجاجات حضرت صادق علیه السلام هم در خصوص مباحث توحیدی، مباحث دیگر که در ارتباط با امامت مسائل مختلف خیر اون هم صحبت شد و رسیده بودیم به روایات و احتجاجات در ارتباط با حضرت باقر علیه السلام. در نظر اینه که انشاءالله احتجاجاتی که از همه معصومین در مسئله توحید مربوط بشود به بحث توحید رسیده انشاءالله صحبت بشه. از اون روایت ها در ارتباط با بحثمون حدیثی که خوندیم و نظیر این مطلب در احتجاجات حضرت صادق علیه السلام هم بوده، لذا به نسبت لازم انشاءالله صحبت خواهد شد. به خاطرم میاد که نسبتاً به تفصیل در این مورد در مباحث احتجاجات مربوط به حضرت صادق علیه السلام صحبت شده. وان اینه که مکرر سوال شده آیات شریفه قرآن را به طور کلی در ارتباط با خداوند متعال که گفته می شود خدا غضب کرد یعنی چی؟ طبعا در ارتباط با خوشنودی هم این سوال پیش میاد، رضایت، خشم که نسبت داده می شود به حضرت حق، این به چه معناست؟ چه این که معنایی که به نظر می رسد اگر همون خشم و غضبی که در انسانها مطرح است اونجا مطرح باشد، لازمش تأثیر و تأثر، تغییر و تغییر در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق است، از حالی به حال دیگر شدن، راضی بودن، بعد حالت رضایت برطرف شدن، حالت خشم به وجود آمدن و بالعکس. و اون چه که تغییر و تغییر در او راه داشته باشد او معلول خواهد بود و به نتیجه نمیتواند ذات قائم به ذات، به تعبیر اصطلاحی واجب الوجود بوده باشد. لذا سوال میشده، ائمه علیهم السلام هم در پاسخ دو تا پاسخ میدادند. یک این که بسیاری از موارد این خشم و غضبی که گفته شده است، خشم و غضبی است که اولیاء خدا در اون مورد دارند و رضایت اولیاء خدا، خداوند خشم و غضب، رضایت و حب اولیاءش را به خودش نسبت داده، و الا ذات مقدس حضرت حق مرکز تغییر و تغییر نیست. این یک پاسخی است که در بعضی از احادیث هست، و پاسخ دیگر که فراوانتر و از جهتی هم هر دوش درست در ارتباط با بحث های کلامی مناسب تر به نظر می رسد این است که فرمودن مقصود از خشم خداوند عقاب است و از رضایتش ثواب است. من گاهی اینجور تعبیر میکردم که نتیجه غضب، وقتی یک انسان غضب میکنه، نتیجه غضب اینه که طرف اذیت میکنه، یعنی طرف مستحق بوده که اذیت بشه، مثلا در بحث با توجه به عدالت اذیت میکنه، عذابش میکنه. وقتی خوشنود می شود از او، بهش محبت میکنه. اون نتیجه غضب که عقاب است و نتیجه رضایت که ثواب است، اون نتیجه مقصوده، و الا این حالت نفسانی و کیف نفسانی، خوشنودی و عصبانیت و غضب در ارتباط با ذات مقدس حضرت حق معنا نداره. و لذا در روایات اون وقت می‌فرمان که خشم حضرت حق عقاب اوست، رضایت حضرت حق ثواب اوست. حالا حدیثی که خوندم توجه می‌فرمایید، این حدیث در بهار هست، در احتجاج طبرسی هست، در توحید صدوق که از توحید دارم می‌خونم، باب و معنا رضا از زوجل و سخته، باب 26 میشه، صفحه 168. قال کنت فی مجلس ابی جعفر علیه السلام اذ دخل علیه عمرو بن عبید فقال له جعلت فداک قول الله تبارک و تعالی و من یحلل علیه غضبی فقد هوا. اون کسی که غضب خدا بر او متوجه بشود، او بیچاره شده است و پست می شود و نابود می شود. ما ذلک الغضب، که این آیه شریف هم بله در ارتباط با همین بحث دیگه مطرح مشخص، ما ذلک الغضب، اون وقت حضرت فرمودن که فقال ابو جعفر علیه السلام هو العقاب یا امر انه من زعم ان الله عز وجل ظالم شیء الى شیء، حالتی داشت اون حالت تغییر کرد به حالت دیگری منتقل شد، فقط وصفه صفت مخلوقه، که از اینجا یک اصل مهمی استفاده میشه، از این که حضرت فرمودن فقط وصفه صفت مخلوقه، یعنی هر اون چه صفت مخلوق است اونجا راه نداره. این یک اصل کلی است که از همین عبارت هم استفاده میشه. موارد زیاد هم فرمودن اینجور نیست که خشم و غضبی که به نظر میرسد نسبت به خدا نسبت داده بشه. چرا؟ چه این که اگر چنین باشد فقط وصفه او صفت مخلوق، و معلوم میشه که توصیف به صفت مخلوق غلطه، که حضرت میفرمان که اگر چنین بشه توصیف بشه به صفت مخلوق و به نتیجه غلطه. یعنی پس کل صفت للمخلوق منتفن فی الخالق یمتن او فی الخالق، هر صفتی لفظ واحد معنا متعدد، یعنی به هر دو میگیم عالم، به هر دو میگیم قادر، به هر دو میگوییم موجود، حتی دیگه مهمترش کلمه موجود، ولی در موجود هم در احادیث فراوان تأکید کردن که موجودون اما لا ان عدم، یعنی تمامی ممکنات موجودی هستند که سابقه لم یکن فکان دارن، نبوده درست شده، ایجاد شده، موجود شده، موجودون اما خداوندم موجودون ولی لا ان عدم. پس باز حتی موجودی هم که در ارتباط با مخلوق میگوییم به اون معنا در ارتباط با خالق نیست. بله خب دیگه حالا با توجه به اختلافات جوی خودش محفوظه. پس بنابراین اینجور شد. این یک اصل کلی رو دقت میکنید از این عبارت به خوبی استفاده میشه، که خود این اصل کلی هم در روایات به همین صورت اصل کلی آمده که کل ما یمکن فی المخلوق یمتن و فی الخالق، این تأکید شده در روایات. نتیجه این شد که حضرت فرمودن که بل اگر چنین باشه فقط وصفه او صفت مخلوق، ان الله عز وجل لا یستفزه شیء، خداوند چیزی به حرکتش نمی آورد، مضطربش نمی کند، ولا یغیره، تغییرش نمیدهد از حالی به حالی. خیر حقیقتی است که تمام این صفاتی که در ارتباط با مخلوق مطرح است اونجا مطرح نیست. ولا یغیره، لا یستفزه شیء ولا یغیره. این انسان است که این چنین است که حالات مختلف صفات مختلف در او راه داره. تمام سوال کننده بر همینه، میبیند که این معنای لغوی که ما در خودمون میفهمیم و در ارتباط با خودمون مطرح است، این در ارتباط با خدا مشکل داست. این سوال میکنه حضرت میفهمن خیر اونی که تو فکر میکنی اون نیست. اینه که قرآن میفرماید بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این آیه ها روشنه، اما کجا روشنه؟ در سینه اونایی که بهشون علم دادیم، یعنی از اهل البیت بپرسید، از اونهایی که قرآن در بیت اونها نازل شده است و به صورت مختلف داد زدن پیغمبر اکرم در موارد مختلف که اینی تار کن فیکم و سقلین سقلین کتاب الله و اطرتی ما انت مسکتم به همال انتزل و عبدا، چقدر فرموده باشن که ما انت مسکتم به همال، یعنی پس اگر خیر بخواید تنها خودتون هرچه به ذهنتون میاد و خیلی جدو هست نسبت به خود خدا وقت مشکل زاد میشه. این که اشاره میکنم این خیلی کار روشنتر میکنه. خود خدا اتنبعونه به ما لا یعلم، ما مشرکین خدا رو خبر میدید به چیزی که خدا نمیدونه؟ خب میگیم بس صاف دیگه قرآن خودش گفته خدا نمیدونه دیگه. اتنبعونه به ما لا یعلم، یه جلگه اتنبعون الله به ما لا یعلم. یا این آیات دیگه که ولما یعلم الله المجاهدین منکم، هنوز خدا مجاهدین شما کیا هستن نمیدونه. ولما یعلم الله و پره. یا مثل این که ما فرستادیم پیامبر را به سوی جمعی، اون جمع چند تا بودن؟ ارسلناه الی مئت الف او یزیدون، 100,000 بودن یا بیشتر، 100,000 یا بیشتر. ما باید جو حرف بزنیم، به جمعیت نگاه میکنیم میگیم 100,000 یا بیشتر. اما خداوند چرا میگه مئت الف او یزیدون؟ کل اونچه مربوط به خود خداست دیر سوال میده. این بحث با همین که کفایت میکنه، از باب این که عرض کردم به تفصیل این بحث خاطرم میاد که به فضل الهی بحث کردیم و همین مقدار هم که کفایته. و اون حدیثی دیگر هم در همین کتاب شریف توحید صدوق هست، منتها برای تتمیم مطلب این حدیث از حضرت صادق علیه السلام هست که در صفحه 169 در همین باب 26 که گفتیم این چین آمده. عن هشام ابن الحکم ان رجلا سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الله تبارک و تعالی لهو رزن و سخط، برای خدا رضایت است و سخط است؟ فقال نعم. ولیس ذالک علی ما یوجد من المخلوقین، ولی این به معنایی که در مخلوق وجود داره وجود نداره. من المخلوقین و ذالک ان الرضا والغضب دخال و نیت خل و علی، رضا و غضب یه وسیله ورود شیء است در شیء، وسیله تغییر و تغییر است. دخال شیئی که وسیله ورود شیئی، تداخل شیئی در شیئی است. دخال و نیت خل و علی فینقله من حال الی حال، از خشم به رضایت، از رضایت به خشم. فینقله من حال الی حال معتمل مرکب. این در نسخه‌های دیگه یک جمله دیگه هم بعضی نقل کردن که فان المخلوق معتمل مرکب، که اینجام که نیست قرائن همین رو میرسونه. چه این که مخلوق این حالت داره که مرکب است، چیزی در او وارد میشه، چیزی از او خارج میشه. من حال الی حال معتمل مرکب، یعنی فان المخلوق معتمل مرکب. معتمل یعنی متأثر، مخلوق است که تأثر پذیر است از اشیاء مختلفه و مرکب است. للاشیاء فی مدخل، مخلوق است که اشیاء میتونه در او برود پیدا کنه، دخالت پیدا کنه، تداخل داشته باشد. مدخل و خالقنا لا مدخل للاشیاء فی، ذات مقدس حضرت حق چیزی در او تأثیر نمی کنه، متأثر از چیزی نمیشه. واحد احدی یزدات، دو ذهنم زد که عرض کنم که چقدر بالاخره ضرورت داره که توجه به این مسائل داشته باشیم. حالا به طور معمول که اینا مطرح نیستش که، و البته وقتی انسان قوتی پیدا بکنه و فوق العادگی در جهت فهم مطالب و این حرفا، طبیعی است که وقتی وارد بشه تو این مباحث بسیاری از اینا رو ممکنه خودش بفهمه، ولی مطرح نیست دوان اصلا، یعنی هیچ صحبتش نیست. یک میدونیم 20 سال اشتغال هست، ولی تو این 20 سال اشتغال یک خط از اینا مطرح نبوده که اینجور فرمودن ائمه. بعد یه وقتی هم اتفاقا اگر بعد برخورد بشه مسائلی پیش میاد، ولی این چقدر خوب انس با اینها و به نتیجه روشن بودن انسان در این معارف بی نظیر وحیانی خیلی مهمه، خیلی اهمیت داره. انشاءالله سعی بشه که اهتمام بیشتری داده شده باشه. و احدی المعنا، احدی ذات است، احدی المعنا اصلا هیچ نوع ترکیبی از نظر اصطلاحی بگیم ترکیب ذهنی ترکیب خارجی، ترکیب عقلی، هیچ نوع ترکیبی در ذات مقدس حضرت حق وجود نداره. فرزاهو پس چیا؟ فرزاهو سوابه و سخطهو اقابه من غیر شیئن یتداخلهو، بدون اینکه چیزی در او تأثیر گذار باشه، فیهیجهو به هیجانش بیاورد، عصبانی بشود، و ینقلهو من حال الی حال، فان ذلک صفت المخلوقین العاجزین المحتاجین و هو تبارک و تعالی القوی العزیز الذی لا حاجت به الی شیء، نیازی نداره که بخواد تغییر درش به وجود بیاد نسبت به چیزی. الی شیء مما خلق، کل خلقش به او محتاجن و خلقه جمیعا محتاجون الی. جمله آخر حدیث، انما خلق الاشیاء من غیر حاجه ولا سبب، خدا اشیاء رو خلق کرده نیاز بهش داشته نخیر، با یک سببی خلق کرده خیر، از نظر ذات خودش نیاز بوده خیر، لا حاجته، یک سبب خارجی بوده که با اون سبب خارجی مشغول کار شده، ایجاد کرده، کاری کرده. ابدا اختراعا و ابتداعا، ذات مقدس حضرت حق اشیاء رو خلق کرده اختراعا، یعنی بدون، شاید اشاره به اون جمله لا حاجته باشه، بدون نیاز اختراع کرده، و ابتداعا بدون سبب، و به عبارت دیگری ذات مقدس حضرت حق اشیاء رو که خلق کرده است، نه ماده‌ای در کار بوده، نه نقشه قبلی، بلکه بدیع ایجاد کرده است، بدون اینکه نقشه‌ای بوده از رو نقشه کار کرده، بدون اینکه ماده‌ای بوده با اون ماده مشغول کار شده، خیر اصلا ایجاد کرده. بدیع السماوات و الارض، و اون بخش عبارات هم در این زمینه که یکی دوتا دهتا صدتا نیست، که لم یکن فکان، از غیر خدا، غیر ذات مقدس حضرت حق، حتی انوار طیبه معصومین علیهم السلام لم یکن فکان، لم یکن ف اوجده الله، ایجاد کرده خدا. اینجوریست که بوده و بوده و بوده، خیر، لم یکن فکان است. یک تعبیری که در ابراد شده این مرز کرده باشم که در خوب این کلمه خیلی روش بیشتر حساب کنید، در بعضی از روایاتمون هست که ما نسبت به خداوند متعال به مانند نور خورشیدیم نسبت به خورشید. این از چیزیست که خیلی وسیله حرف قرار میگیره، عجب، مثل نور خورشید و نسبت به خورشید، پس یعنی این چی در ارتباط با خود ذات مقدس حضرت حق و قدمت دارد، و به نتیجه ترشحی از او، تنزلی از او. اون مخ فراوان فراوان احادیثی که خیر خلق کرده لامن شیئن، و به صورتی که گفتم بسیار در خود احادیث هم توجه داده شده که مقصود از این تعبیرها شدت قرب است، شدت تقرب حضرت حق است به این، شدت تقرب این انوار است به حضرت حق، شدت تقرب، نه این که کسی فکر کنه که عیناً مثل این مثالی که گفته میشه و نتیجه ترشحی، تنزلی. هر عرفانی که برسد به ترشح، برسد به تنزل، برسد به تطور، اون عرفانی است که با صدها حدیث و با اصول قطعی، که یک اصل قطعیش هم در قرآن کریم لم یلد و لم یولد است، چیزی از او جدا نمیشه، لم یلد و لم یولد، و به نتیجه مطلب از این قراره. اللهم صل علی محمد.